23 مرداد 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شرطیه سادس. شیخ فرمود شرط نباید مجبور باشه، و اگر شرط مجبور باشه بازگشتش به جهالت در جزء و جهالت در جزء قراریست و بی باطل میشه. این اجمال فرمایش شیخ. این بیان به ظاهرهی که درست نیست، چون شرط کل جز است، همچی کلی وجود ندارد. اگر شرط مثل جزء بود به چه مناسبت جداش کردن، شرطش کردن و جزء نیست؟ یعنی اگر قرار آقای حسام در عوض ماشینی که خریدن پولشم دادن یه ده منبر برن، یعنی منبر رفتن آقای حسام میشد مثل موتور اون ماشین؟ میشه کل جزئی اون مبی؟ میشد گفت منبر رفتن آقای حسام مثل موتوری اون ماشینه؟ از آقای حسام بیان بیرون، بریم سر قصه اون ضعیفه، میشد گفت بونگا داره که گفته ماشین دو میخرم به ضعیفه به اون شرط کذا، بگم که خب اون شرط کذا مثل لاستیک ماشینه، همون جور که لاستیک ماشین جزی از مبیع است، اون شرط زن کذایی نسبت به خانومم مثل لاستیک ماشینه. میشد اینا رو گفت؟ اینا به ظاهرهی درست نیست. چجوری شیخ اینا رو فرموده است؟ شرط شرط جز جزء کلم نداره. اگر قرار بود شرط کل جز باشد که میشد جز، اختلاف قیمت میاره، قبول داریم اون جایی که قرار شرط کذایی رو با خانوم دارد، ماشین رو چی میخره؟ گرونتر میخره. تا اون جایی که این شرط نیست، درسته؟ لکن اختلاف قیمت همیشه به جهت چی نیست؟ به جهت اجزا نیست. توجه کردی؟ اختلاف قیمت رو خیلی چیزا میشه. بنابراین این فرمایش شیخ به ظاهرهی ناتمام. آقای آخوند قدس سر رو آمده است و در حاشیه مکاسبشون که ان نمیخوان فرمایش شیخ را برهان برش اقامه کند و ببیند آیا میشد یه جوری درستش کرد حرف شیخ انصاری را. لذا میفرماید که آقای آخون حاشیه مکاسب صفحه 242 و 243 میفرماید شرط یا قید بیع است یا قید یکی از دو تا عوض و امر مستقلی در ضمن عقد نیست. این مطلب اول. پس آقای آخوند می‌فرمایند همه شروط بازگشتش یا به قید بیعه، یعنی خود بیع، خود عقد مقیده به اون شرط میشه، یا قید چیه؟ یکی از عوضین. و بدون غیر این دوتا چیز مستقلی به عنوان شرط ما در ضمن عقد نداریم. خب این مطلب اول آقای آخوند. حرف شیخ را با این بیان برهانی کرد، میگه شرط یا قید بیعه یا قید احد العوضین. حالا قید هر کدوم باشد، اگر شرط مجهول شد، درسته؟ چون بحث تو شرط مجهوله. اگر شرط مجهول شد، جهالت از شرط سرایت میکند یا به خود بیع، چون قید بیعه، وقتی قید مجهول شد مقیدم چی میشد؟ مجهول میشد، چون نمیدونیم به چه قیدی قید خورده. پس یا قید بیعه، خب شرط که مجهول باشد، جهالت از شرط سرایت به عقد بیع میکند، یا اگر شرط قید احد عوضین باشد، جهالت از شرط سرایت میکند به احد عوضین. احد عوضین وقتی که مجهول شد بیعش چیه؟ باطله. لذا میگه حرف شیخ درست میشه که گفت جهالت در شرط مبتله، میگه حرف شیخ درست میشه به این بیان که برای شما گفت. بعد یه این قلت و قلت داره آقای آخوند، میگه بله این قلت جهل سرایت میکند و موجب بطلان عقد میشد، لکن موجب بطلان عقد میشد به بعض مراتبش، نه بطلان عقد به تمامها. بعد خودش قید میزنه بناهن بر این که عقد مشروط به تعدد مطلوب باشه. چی میگه تو این انقول؟ میگه شرط گاهی از مواقع تعدد مطلوب میارد، یعنی شما ربما دو تا مطلوب دارید، یکی ماشین میخوان بخرید، این یه مطلوب، یه مطلوب میخوان خدمتگزار اون خانم باشید، این مطلوب دوم. اگر به نحو تعدد مطلوب شد، خیلی خوب، اگر خانم به شرط وفا نکرد، اون مطلوب خدمتگزاری چه میشد؟ اون حاصل نشده. اما شما میخواستین ماشین بخرین، ماشینه دونه که خریدن و تحویل گرفتن و سوار شده، درسته؟ بنابراین اگر به نحو تعدد مطلوب باشد، اصل بیع صحیحه و حاصله، و مشکلی ندارد. فقط شرط دون چون وفا نشده است یا چون مجهول بوده است، شرط مجهول دون فاسده. ولی ماشین خریده او که صحیحه، درست شد؟ لذا آقای آخون میگه این قلت اگر به نحو تعدد مطلوب باشه عقد صحیحه، شرط مجهول و فاسده و لذا مشکلی برای عقد پیش نمیاد. یعنی چی؟ اون شرط که اصلا بگو یا نگوی هست. یعنی من از شما یک کتاب میخرم، میگم به شرطی من این کتاب رو از شما میخرم که این کتاب مال خودت باشه، ندزدیده باشی. خب من اینو بگم یا نگم؟ این هست. شما چرا؟ چون شما ملک خودت رو حق داری بفروشی، ملک غیر رو که حق نداری بفروشی. این قلت آقای آخون میگه قلتو، خودش جواب میده، میفرماید بله اگر جایی تعدد مطلوب ثابت بشد که دوتا مطلوبه، این بیان چیه؟ صحیحه، به شرطی که خود مطلوب اول شرایط صحت را داشته باشه. یعنی ماشین را دیده است، همه جهات ماشین بررسی شده، قیمتش هم گذاشته، اما در فرضی که تعدد مطلوب نباشد یا جهالت از مطلوب دوم سرایت کند به مطلوب اول، به حیث که اصل بی قراری بشود. خب این ماشین داره میارزه 400 میلیون، طرفم میدونه 400 میلیون، ولی الان دارد قیمت میگذارد 450 میلیون، 50 داره بالا میخرد. چرا 50 میلیون داره بالا میخرد؟ به جهت اون خدمتگذاری که میخواد نسبت به خانم داشته باشه. این مطلوب دومشه. میگه این خانومو بخوام من بله بدون ماشین بردارم 200 میلیون باید بدم، شاسی بلنده، حالا با ماشینش برمیدارم 50 اضافه میدم، پس میارزه، درسته؟ خب الان وقتی که شرط مجهول شد، خب به جهت اینکه چه مدت چند دفعه اینا مجهوله، اینا رو تعیین نکرده، شرط خدمتگذاری که مجهول شد، خب دیش اینجا قراری میشد دیگه، چون ولو تعدد مطلوب بوده اما ماشین که نمیارزه 450 تا، ماشین با خدمت گذاری بله میارزه 450 تا، اما وقتی خدمت گذاری باطل شد چون مجهوله، ماشین نمیارزه 450 تا. بنابراین قراریت از جهالت شر سرایت میکنه به بی، نتیجه بی میشه باطل. یا قراریت سرایت میکنه از جهالت شر به مبیع، نتیجه مبیع هم که قراری شد بی میشد باطل. این فرمایش آقای آخوند در تأیید کلام شیخ اعظم انصاری. ببینیم آیا این بیانات آقای آخوند تمامه، درسته، قابل پذیرشه یا نه. میگم آقای آخوند اعلی الله مقامک الشریف، آقای آخوند 1329 وفاتش، شیخ 1281، یعنی تقریبا 50 سال بعد شیخ خوشتر، آقای آخوند زنده است، کمتر از 2 سال درس شیخ رو درک کرد، بچه سال بوده درس شیخ می رفت. خب ببینیم آیا فرمایش تمامه یا نه آقای آخوند. بگم آقای آخوند اول بیان شما که فرمودید شرط بازگشتش یا به قید بیع است یا به قید عهد العوضین علا سبیل منع الخلود. میگم آقای آخوند این قضیه منفصله ای که شما درست کردید ما اصلا اینو قبول نداریم. کی گفته؟ مد دلیل و علا ذالک که شرط بازگشتش یا به قید بیعه یا به قید عهد العوضینه. میگیم این درست نیست. چرا؟ 1، اگر بازگشت شرط به قید بی باشد، بی یعنی چی؟ یعنی عقد، بی عقد دیگه. اگر بازگشت شرط به قید بی باشد، بی و عقد معلق بر چیست؟ شرط. یعنی اگه شرط وفا بشد بی هست، عقد درست. اگر شرط وفا نشه بی و عقد باطله. خب شما میدونید آقایان فقها اجماع دارند بر این که تعلیق در عقود چیه؟ مبطله، مبطله. یعنی من اگر گفتم آقای وسیق اگر فردا بارون بیاد زوج تو که ابنتی، باطله، یعنی قابل تقیید نیست، قابل تعلیق نیست، یعنی باطله. یعنی گفتم آقای وسیق من دخترم رو به عقد شما در میارم اگر فردا بارون بیاد، چیه؟ این تعلیق در عقود مبطل. لذا این اشکال اول. اگر ما بگوییم شرط قید بیعه، بیع می شود معلق بر تحقق شرط، و اجماع قائم است بر بطلان عقدی که معلق باشد. لذا آقایون میگن تعلیق در عقود چیه؟ مبطله. این اشکال اول. اگر شرط رو قید بیع بگیرید، اشکال دوم، باز اگر شما شرط را قید بیع بگیرید، خیلی خوب، از اشکال اول رفعیت میکنیم. اگر شرط تحقق پیدا نکرد، بیع چی میشد؟ بیع میشه باطل، چون اذن تفل قید انتفل مقید، اذن تفل شرط انتفل مشروط. شرط اگر قید بیعه، شرط اگر تحقق پیدا نکند، بیع میشه چی؟ باطل. در حالی که آیین فقها ها در عدم تحقق شروط تو معاملات همینو میگن؟ احسنتو نمیگن بیع باطله. آقای حسام وعده کردن ماه رمضون بیان برن منبر. چه منبری؟ حسام الواعظین. باید عوضش کنین دا این حسام هم آخه خشونت و اینا رو ترویج بکنه و الان دیگه اینا مد نیست. باید عوضش کنین، بذاریدش مثلا چی؟ رحمت الواعظین، محبت الواعظین، اینا. چون حسام و شمشیر و اینا ترویج خشونت. خیلی خوب، آقای حسام بفرمایید که نیمدن منبر برن ما رمزون. خب منی که ماشینو فروختم یا خریدم شرط تحقق پیدا نکرد، معامله باطله؟ نه، کسی نگفته معامله باطله. هر شرطی که تحقق پیدا نکنه وفا نشد، برای مشروط الله فقط خیار میاد، یعنی میتواند معامله را فسخ کنه. ولی من اگر دیدم فسخ معامله الان چیه؟ به ضررمه. ماشینی که از آقای حسام خریدم الان قیمتش دو برابر شده، پس صرف نمیکنه فسخ کنم؟ میتونم فسخ نکنم؟ ولی رو فرمایش آقای آخون اگر قید بیع باشه معامله اصلا چیه؟ باطله. از آقای حسام بیان تو خانوم بهتره دیگه. اگر خانوم به شرطش وفا نکرد که خدمت گذار باشد، خیلی خوب، مشتری خیار فسخ داره، نه اینکه معامله باطل باشه. ولی اگر قید بیع باشد، باید شما بگون معامله چیه؟ باطله. و هیچ فقیهی اینو نگفته است. این هازا کلهو، اگر شما بخواهید شرط را قید بیع بگیرید. خب آقای آخون گفت شرط یا قید بیعه یا قید احد العوضینه. بیام سر احد العوضین. آیا شرط میتواند قید احد العوضین باشد، به حیث که شرط که مجبور بشد، جهالت از شرط سرایت میکند به احد العوضین، و وقتی جهالت سرایت کرد به احد العوضین، احد العوضین تو بی اگر مجهول شد معامله چیه؟ بی باطله دیگه. من یه زمین فروختم به آقای قنبری. آقای قنبری میگه زمین چند متره؟ نمیدونم. کجاست؟ نمیدونم. سند داره یا نداره؟ نمیدونم. همینجور میگم آقای قنبری یه زمینه، بیا اینا از من اینقدر بخیر. آقای قنبری میگه آقا این زمین آخه باید معلوم باشه کجاست، چند متره، چه خصوصیاتی داره، پروانه ساخت میدن نمیدن، چند طبقه میدن، اینا همه رو قیمت چی داره؟ تأثیر داره. همینجور بیا این زمین از من بخیر، هیچیش معلوم نیست. این جهالت در کیه؟ جهالت در مسمنه. و جهالت در مسمن موجب چیه؟ بطلان بیعه. یعنی آقای قنبریه که بگه خریدم هم معامله باطله، معامله محکومه به بطلانه. خیلی خوب، لذا آقای آخون میگد شرط وقتی که مجهول باشد، این جهالت شرط سرایت میکند به عهد عوضین، و جهالت در عهد عوضین معامله را قراری میکند. معامله که قراری شد محکومه به چیه؟ محکومه به بطلانه. الان همون اشکال دومی که کردیم اینجا چه میشه؟ عود میکنه. اون این است که جناب آقای آخون شما میگویید معامله محکومه به بطلانه، در حالی که آقایون فقها در باب تخلف شرط خیار را ثابت میگیرن، و خیار مال معامله ایست که چه باشد؟ صحیح باشد. معامله و بی و عقد صحیحه، لکن مشروط له خیار چه دارد؟ فسخ دارد. بخواد فسخ میکند، نخواد نمیکند فسخ. درست شد؟ رو بیان شما خیار ثابت نمیشد، رو بیان شما چی ثابت میشد؟ بطلان بی ثابت میشد. و در تخلف شرط فقها قائل به بطلان بی نیستن، در تخلف شرط قائل به چیان؟ قائل به خیار شرطن. آقای حسام اگر نیمدن منبر برن، او خانم اگر نیمد و وظیفه خدمتگزاری انجام نشد، باید چون به شرط وفا نشده است، خیار تخلف شرط داره، نه اینکه معامله باطل باشه. پس این قضیه منفصله علی سبیل منع خلو که شرط بازگشتش به قید بیع است یا به قید عهد العوضین است صحیح نیست. وقتی که صحیح نبود، درست شد؟ این مبنای فرمایش آقای آخوند قرار گرفت. ما مبنای آقای آخوند رو که زدیم دیگه بنا هم چه میشن؟ تخریب میشن. بنابراین ما اینو قبول نداریم که شرط بازگشتش به قید بی باشد یا به قید عهد العوضین باشد، به این بیانی که خدمت شما گفتی. ثم بیان سر انقلت و قلت آقای آخوند، داستان تعدد مطلوب که فرمود خب الان جهالت از شرط سرایت به بی یا به عهد عوضین کرد معامله باطله، مگر معامله واقع بشود علا نحو تعدد مطلوب. خیلی خوب فرمود اگر معامله علا نحو تعدد مطلوب واقع بشود اشکالی ندارد. میگم بله آقای آخوند، معامله اگر علا نحو تعدد مطلوب واقع بشود اشکالی ندارد، لکن تعدد مطلوب به چه معنایی است؟ به این معناست که باید دو تا غرض داره، دو تا غرض مجزا. اگر هر دو تا تحقق پیدا کرد فبها، اگر هر دو تا تحقق پیدا نکرد لا اقل چی؟ غرض اول تحقق پیدا میکند. خیلی خوب. و این دو تا غرض، دو تا غرض چی هست؟ مستقل مجزا از همان. این تعدد مطلوب یعنی یه غرض داره ماشین میخواد بخره برای زیری پاش، این غرض اولش. ثم حالا که برای زیری پاش ماشین میخره، میگه برای زیری چی؟ برای زیری خودمم یه فراشی تهیه کنم، به غیر زیری پاش برای این پای سومشم یه زیر پای میخواد. این غرض دومه. پس شد دو تا غرض، غرض اول غرض دوم. خیلی خوب، غرض اول حاصل شده، ماشین رو تحویل گرفته، غرض دوم حاصل نشده، ماشین رو تحویل نگرفته. این اون یکی خدمتگزاری را تحویل نگرفته. هرگاه تعدد مطلوب یعنی این دو تا غرض مستقل مجزای از هم باشد، خیلی خوب، اگر یکی حاصل شد اون یکی حاصل نشد نمیش میگن تعدد مطلوب. خب گفت چه خوش بود که براید به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. حالا رفت شاه عبدالعظیم، یار نبود، رفته بود یه قبرستونی. خیلی خوب، خیلی خوب، یک غرض چه شده است؟ حاصل شده است. و اینم خودش غرض مستقله، یعنی کسی برد برای زیارت شاه عبدالعظیم هم خودش یه غرض مستقله، یکیش حاصل شده اون یکیش نشد. در این موارد میگن تعدد مطلوب. بیان اینجور باشد بله صحیحه، لکن داستان ثبوت خیار در معاملات نسبت به شرط اتفاقا تحقق پیدا نمی کند الا به همین چی؟ تعدد مطلوب، که دو تا مطلوبه، یکیش حاصل شده پس معامله صحیحه، یکیش که شرط باشه حاصل نشده معامله صحیحه. لکن مشروط و له چی دارد؟ خیال تخلف شرط داره. اتفاقا ثبوت خیار در معاملات تمام نمیشد الا با همین داستان تعدد مطلوبی که آقای آخون میگه. و این تعدد مطلوبه که میگه خیلی خوب ماشین برای زیری پام که درست شد، پس این مطلوب حاصله، پس به این صحیحه. لکن خانوم که قرار بود بیاد کلا گذاشت سرم و نیمید، خب قرض دوم حاصل نشده، چون قرض اول خودش قرض مستقله، معامله صحیحه، مشروط الله خیار دارد، میتوند فسخ کنه میتوند فسخ نکنه. اتفاقا در همه خیارات قصه تعدد مطلوب. یه اسب خریده است به شرط عروبت که اسب چه باشد؟ عربی باشد. حالا که شناسنامه اسب آوردن، چون اسبا شناسنامه دارن دیگه مثل آدم ها، براشون شناسنامه صادر میشه، حالا که شناسنامش آوردن میبیند اسب ترکمنه. خب اسب ترکمن غیر اسب عربی است و این به شرط چه خریده است؟ عروبت. خب اینجا باز میشه دو تا قرض، یه قرض اسب میخواسته، قرض دوم قصه چیه؟ عروبتشه. قرض اول اسبیش که این اسب خر که نیست، قاطرم که نیست، اسبش فروختن، اسبیش اسبه، لکن گفته به شرط عروبت. الان که شناسنامه اسب آوردن میبینه نوشته ترکمن، پس عربی نیست، خیار فسخ کرد. ولی اگر الان قیمت اسب چی شده؟ قیمت اسب ترقی کرده به گونه ای که این مصلحتش نیست فسخ بکنه، چون اسب گران شده، خب خیار فسخ داره، معامله رو فسخ چی؟ نمی کنه، نگر می داره و معامله صحیح. در همه این قصه خیارات تعدد مطلوبه. حالا که تعدد مطلوب شد، جناب آقای آخوند نمی شود قراره در شرط را سرایت داد به قراره به چی؟ اصل معامله. و جهالت در شرط را سرایت بدی به جهالت به اصل معامله و بگوی معامله اصلش یا احد العوضین، این جهالت بهش سرایت میکنه، قراری میشد و محکومه به بطلان است. نمیشد این رو گفت، چون کسی نگفته محکومه به بطلانه، نهایت خیار تخلف شرطه. بنابراین با آقای آخوند در استدلالی که فرموده اند، در تأیید شیخ اعظم انصاری نمیتوانیم همراه بشویم. و فرمایش آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف ناتمام است. میگفت وقتی آقای آخوند درس میگفت، اصلا کسی به خودش جرأت اشکال کردن نمیداد، فقط چند نفر بودن جرأت اشکال داشتن، قریب 1000 نفرم پا منبر درسش میشستن. این چند نفر 4-5 تا حق اشکال دارن، جرأت اشکال دارن، بقیه نه. شیخ عبدالله گلپایگانیست و آیت الله بروجردیست و آغازی های عراقیست و بله آقای آشمان رضا جد ماست، آقای داد پنج نفرن، چار پنج تا حق اشکال داره، جرأت اشکال داره، بقیه اصلا و گمان میکنن فرمایشات آقای آخوند وحی منزلیست که جبرئیل دیشب بر آقای آخوند نازل کرده، این قدم نفوذ کلام داشته است. خیلی خوب، تازه آغازی ها که شاگرد آقای آخونده است ولی یه وقت میاد درس شلوغ بوده میشیند پشت منبر و جلو دیگه جا نبوده، پشت منبر آقای آخوند میشیند و اون اشکال میکند، آقای آخوند میبیند صدا صداش آغازی هاست اما آغازی ها رو نیم بیند چون پشت نشسته بوده دیگه، میگد اما صدایی از چی؟ صدایی از طریق غیر معهود می آید پشت. بله خب نوعا اشکال از پشت کسی نمی کنه که، آغازی ها رفته بوده پشت منبر و اشکال میکرد. علی حال این آقای آخونده و شخصیت آقای آخوند، لکن ظاهراً این فرمایشات ناتمام است. میرسیم به فرمایش آقای نائینی. آقای نائینی بله، تازه آقای آخوند همه رم تو اشکالات بهشون یه چیزی میگفت است، قصه ای هم با آقای آشمان رضا جد ما دارن، اشکال که میکند جواب نمیداد، ایشون دوباره اشکال میکنه جواب نمیداد، یا میداد دوباره اشکال میکند، آخر دست دیگه میخواد رد بشه آقای آخون، بهش میگه آخوند خر ساکت، آخوند خر ساکت. آقای آشمان رضا جد امام میگه قیدش توضیحیست، آخوند خر قیدش توضیحیست. تمام مجلس میفتد به خنده، خود آقای آخوندم رو منبر، یعنی اینکه من آخوند خرم، تو خودت که آخوند علمه برا خودته و این خرم توضیح آخونده، بنابراین خودتم خری، قیدش توضیحیست، لذا بله خود آخوندم دیگه خندش میگیره و درس میافتد به خنده. و صلی الله علی محمد و آله.